تراک 105 صفحه 400. ما کان ابراهیم و یهودیان ولا نصرانیان. تفسیر این آیه در چند سطر قبل گذشت. در اینجا بعضی گفتند نه تنها یهود و نصارا ادعا می کردند که ابراهیم بر دین ماست، بلکه عرب جاهلیت بت پرست هم ادعا می کردند که بر دین حنیف دین ابراهیم علیه السلامند. حتی اهل کتاب به مشرکین لقب حنفا داده بودند و هرگاه کلمه حنفیت به کار می رفت از آن وثنیت می فهمیدند. بنابراین بعد از آن که خدای تعالی در آیه مورد بحث ابراهیم را حنیف نامید و فرمود ولکن کان حنیفن، لازم بود این توصیف را بیان کند تا به اصطلاح غلط دوران جاهلیت مخلوط نشود و کسی توهم نکند که ابراهیم هم مانند بت‌پرستان بت‌پرست بود و به همین منظور دنبالش کلمات مسلمن و ما کان من المشرکین را به یاد آورد تا بفهماند منظور از حنیف بودن آن جناب آن معنای غلط نیست و او همچون عرب جاهلیت مشرک نبود، بلکه پیرو دینی بود که مرزی نزد خداست و آن اسلام است، یعنی تسلیم خدا بودن. ان اول الناس به ابراهیم الذین تبعوه و هذا النبی و الذین آمنوا. این آیه در موضع تعلیل برای کلام سابق و بیان حقیقت مطلب در این مقام است و معنایش این است که و خدا داناتر است. این پیامبر معظم یعنی ابراهیم اگر با سایر افراد بشر که بعد از او آمدند چه دینداران و چه غیر ایشان مقایسه شود، حق این است که نباید او را تابع پیروان حق بعد از او پنداشته و معنا ندارد او را که تابع حق است پیرو کسانی که هنوز به دنیا نیامدند و پیروی از حق می کنند دانسته، بلکه خود او باید در پیروی حق معیار آیندگان قرار گیرد و معلوم است که از میان همه آیندگان کسانی نزدیکتر به آن جناب یعنی به پیامبری صاحب کتاب و شریعتند که در پیروی حق از او پیروی کنند و متصف به پابندی دینی باشند که آن جناب آورده. پس از تمامی مردم عصر نزول قرآن کریم هم نزدیکتر به ابراهیم علیه السلام پیامبر اسلام و کسانی هستند که به آن جناب ایمان آورده، برای اینکه تنها اینانند که بر طریقه اسلامی هستند که خدای تعالی ابراهیم علیه السلام را بر آن استفا فرموده و همچنین هر کسی است که تا روز قیامت او را پیروی کند، نه کسانی که به آیات قرآنی او کفر ورزیده حق را با باطل درآمیزند و مشتبه سازند. و اینکه فرمود للذین تبعوه، با اینکه ممکن بود بفرماید ان اول الناس به ابراهیم هازن نبی و الذین آمنو، تعریض و کنایه است به اهل کتاب یعنی یهود و نصارا. می‌خواهد بفهماند شما هیچ ارتباطی به ابراهیم ندارید، برای اینکه شما او را در تسلیم شدنش در برابر خدا پیروی نکردید. و اینکه فرمود و هازن نبی و الذین آمنو معهو، و رسول خدا صلوات الله علیه و آله را در ذکر پیروان ابراهیم به شخصه و جدا ذکر کرد، برای تجلیل از رسول خدا صلوات الله علیه و آله بود تا مقام شامخ آن جناب را از دنبال روی و اطلاق کلمه پیرو بر آن جناب حفظ فرماید، تا شنونده آن جناب را فرع و دنبال رو و در ردیف یکی از پیروان ابراهیم نپندارد، همچنان که همین نکته از آیاتی چون آیه زیر به چشم می‌خورد. اولئک الذین هدى الله فبهداه مقتده. پاورقی یکم. چون می‌بینی با اینکه می‌توانست بفرماید به ایشان اقتدا کن، فرموده به هدایتشان اقتدا کن. در این آیه تعلیل و بیان کلام سابق را با جمله والله ولی المؤمنین تمام نموده، فرمود ولایت و نزدیکی و ارتباط با ابراهیم که شما کفار ادعای آن را می‌کنید ولایت الله است و الله تعالی ولی مؤمنین است، نه کسانی که به آیات او کفر ورزیده حق را با باطل مشتبه می سازند. پاورقی یک. اینها یعنی کسانی که خدا هدایتشان کرده، پس به هدایتشان اقتدا کن. سوره انعام آیه 90. ادامه متن. ودت طائفتون من اهل الكتاب لو یزلونکم و ما یزلون الا انفسهم و ما یشعرون. کلمه طائفه به معنای جماعتی از انسان هاست و و گویا بدین مناسبت جماعتی از انسانها را طایفه نامیدند که عرب قبل از آنکه به زندگی شهرنشینی برسند شعبه شعبه و قبیله قبیله بودند و هر قبیله‌ای در گوشه‌ای از بیابان زندگی می‌کردند، تابستان را در نقطه‌ای و زمستان را در نقطه‌ای دیگر، و حیوانات خود را برداشته به طلب آب و گیاه از این نقطه به آن نقطه طوف می‌کردند و همچنین از ترس غارت و حمله دشمن طوفی دیگر داشتند و لذا به هر جمعیتی طائفه گفتند و به تدریج خصوصیت و مناسبت این نامگذاری یعنی طواف و دورگردی را رها نموده تنها به دلالتش بر جماعت اکتفا کردند و فعلا می‌بینیم هر جا این کلمه به میان آید از آن تنها معنای جماعت فهمیده می‌شود. و اما اینکه فرمود اهل کتاب جز خود را گمراه نمی‌کنند، علتش این است که اولین و ابتدایی ترین فضایل انسانی میل به حق و پیروی از آن است. پس اینکه اهل کتاب دوست دارند مردم را از حق به سوی باطل منصرف و متمایل سازند، این محبت و علاقمندیشان به کار خود از احوال درونی و از رذایل نفسانی ایشان است. و چه رذیله‌ای پس و گناهی از گناهان و ستمی از ستمهای نفس است. ستمی بدون حق و معلوم است که هر عمل و عقیده که خالی از حق باشد محض زلالت است. پس علاقمندیشان به ازلال مؤمنینی که بر صراط حقند عیناً زلالت خودشان است، زلالتی که خودشان به آن توجه ندارند. این از نظر انحراف باطنی و همچنین از نظر عمل. اگر فرزن بتوانند در دل شخصی از مؤمنین القای شبهات نموده گمراهش کنند، در حقیقت اول خود را گمراه کردند، برای اینکه انسان هیچ عمل خیر و شری را انجام نمی دهد مگر به نفع و ضرر خودش، همچنان که فرمود من عمل صالحا فلنفسه و من اساء فعلیها و ما ربک بظلام للعبید، پاورقی یکم. و آن مؤمنینی هم که با اضلال اهل کتاب و وساوس آنان گمراه شدند، در حقیقت گمراهیشان در اثر اعمال زشت خودشان است نه اثر اضلال، چون شومی عمل و اراده آدمی است که به اذن خدا گریبانگیر او می شود و او را به کفر می کشد، همچنان که فرمود من کفر فعلیه کفره و من عمل صالحا فلانفسهم یمهدون، پاورقی دوم. و نیز فرموده و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر و ما انتم بمعجزین فی الارض و ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر، پاورقی سوم. که ما در تفسیر آیه حبتت اعمالهم فی الدنیا والآخره، پاورقی چهارم، در جلد دوم عربی این کتاب بحثی درباره خواص اعمال کردیم. پاورقی ها: یک، هر کسی عمل صالحی کند به نفع خودش و هر بدی کند به ضرر خود کرده، پروردگار تو نسبت به بندگان ستمگر نیست. سوره هام میم سجده آیه 46. دو، کسی که کفر بورزد به ضرر خودش است و کسی که عمل صالح کند این طایفه برای خود و به نفع خود زمینه می سازند. سوره روم آیه 44. سه، آنچه مصیبت بر سر شما می آید به خاطر اعمالی است که به دست خود کرده اید. تازه خدا اثر سوء بسیاری از گناهانتان را محو می کند و شما نمی توانید با این نافرمانی های خود خدا را در زمین ناتوان کنید و شما غیر از خدا نه سرپرستی دارید و نه یاوری. سوره شورا آیه 31. 4. سوره بقره آیه 217. ادامه مد. و این مطلبی که یادآور شدیم یکی از معارف قرآنی است که از لوازم توحید افعالی است و توحید افعالی از فروعات عمومیت حکم ربوبیت و ملاک است و با همین توحید افعالی است که انحصار مستفاد از جمله و گمراه نمی کنند مگر خود را و خود نمی فهمند را می توان توجیه کرد. توضیح این که توحید افعالی که یکی از عقاید اصولی اسلام است عبارت است از اینکه هر اثری و هر عملی از هر فاعل و مؤثری سر بزند به اذن خدای تعالی و تحت ربوبیت او انجام می پذیرد. علامه مؤلف رضوان الله علی که در همین ایام به لقاء الله پیوست در توضیح این معنا در درس فلسفهش می فرمود سردی هندوانه و گرمی عسل مانند دو همسایه هندوانه و عسل است که خدای تعالی هر یک را به یکی داده، پس نمیتوان گفت عسل خودش مستقلن گرم و آن دیگری سرد است. به همین حساب کفار هم اذلال نمی کنند مگر به اذن خدا. مترجم. و اما توجیهی که مفسرین برای معنای آیه کرده اند دردی را دوا نمی کند و نمی تواند حصر مستفاد از آن را توجیه نماید و به همین جهت از نقل آن صرف نظر کردیم.